دارن. پلان بی هم روی دست است که در صورتی که پلان ای ما کارگر نباشه و وضعیت بره به طرف وخامت، ما میتونیم در چوکات قانون بعضی از فعالیت های دیگیره که میتونیم از نظر زمانی، مکانی و نوعی مدودیت ها را وضع کنیم که هم در منابع سیار میتونیم وضع کنیم، هم در منابع ثابت. در صورت گسترش ویروس کرونا با تأسف که ما میریم به طرف یک فاجعه بسیار کلان، چون شما بهتر از ما میدانین که ویروس کرونا با حالودگی ها تقریبا یک رابطه تنگاتنگ داره، چون هر دوی زیار مستقیم حمله میکنن بالای شش و ریه که میتونه دچار تهدید بسازه و آمار و رقم مرگ و میر به مراتب بالا ببره، و در والت یگانه راه حل همی است که تمام مردم قرنطینه شوند که خداوند به ویروس نرسانه. دل دل دل
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان با ما هستین در برنامه روی موج جوانی، و دعوت میکنیم که در لحظات پایانی هم در کنار ما باشین.
بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری.
کمک به هم نوعان و نیازمندان یکی از لذت بخش ترین کارهایی است که هر فردی میتونه در طول زندگی خود او را تجربه کنه تا زندگی خودش و دیگران را تا پایان عمر بیمه کنه.
اگر ما انسان ها با یک دیگر کمک نکنیم و دست نیازمندان را نگیریم، بیشک از لطف و محبت خداوند هم محروم خواهیم شد.
و شادی های خود را تقسیم کنید و در خلق صحنه های مسرت بخش و خوشحال ساختن افراد تنگ دست صرفه‌جویی نکنید. گ
گلانه.
ما همیشه در تلاش هستیم تا به آرزوها و اهدافمان برسیم. اهداف و آرزوهایی که شخصیت و همت ما را نشان میده. اما چطور میتونیم به خواستهای خود برسیم؟ حضرت علی علیه السلام در سخنی میفرمایند: انسان با نیت خوب و اخلاق خوب و تمام آنچه در جستجوی آن است دست مییابد.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. یادتان باشه که میتونین از طریق فضای مجازی هم با ما در ارتباط باشین و نظرها و پیشنهادهایتان رو بر ما ارسال کنین. روی موج جوانی خط تیرا پارس توده آدرس اینستاگرام برنامه ما هست. تشکر که تا پایان در کنار ما بودین. لطفاً ماسک را فراموش نکنین. تا فردا که باز هم با شما خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
خدافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تصویب نشدن بودجه سال 1400 افغانستان. علمای افغان جنگ در افغانستان مسلمان کشی است. خشم صهیونیست‌ها از نصب بیلبورد بزرگ سردار قاسم سلیمانی در غزه و تکرار ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها: بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان به تصویب نرسید. به گزارش طلوع نیوز، اختصاص نیافتن بودجه به 1131 طرح ولایتی، مشخص نبودن هزینه بیش از 13 میلیارد افغانی در این بودجه و در نظر گرفتن بیش از 2 میلیارد افغانی برای برخی مصارف نامشخص از دلایل رد بودجه سال 1400 افغانستان در مجلس نمایندگان اعلام شده است. دولت افغانستان بودجه سال 1400 را از یک ماه پیش در کابینه تایید و به مجلس نمایندگان ارسال کرد. مجموع بودجه افغانستان 452 میلیارد و 600 میلیون افغانی است که 296 میلیارد و 300 میلیون افغانی آن بودجه عادی و 156 میلیارد و 300 میلیون افغانی بودجه توسعه است. حدود 3 هفته پیش روزنامه اطلاعات روز از حیف و میل شدن میلیون ها افغانی در نهادهای حکومتی در سال 1398 خبر داد که دولت افغانستان این گزارش را نادرست اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیش از 2,800,000 افغانی در سال مالی 1398 برای مصارف شخصی شماری از مقامات و نهادهای دولتی و بخشی از این بودجه برای کرایه خانه و موتر، مصارف جاری و دفتری 15 تن از مقامات دولتی هزینه شده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 10 تن به اتهام همکاری با تروریستان از نیروهای پلیس و امنیت ملی در چندین قریه در ولایت پروان بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای پلیس و امنیت ملی در قریه های عبدیبای، توغبردی، دهقازی، داراشاخل، تیلانچی و سیادان ولایت پروان 10 تن به اتهام همکاری با تروریست ها توقیف شدند. بر اساس این گزارش در این عملیات مقدار زیاد سلاح و مهمات به دست نیروهای دفاعی و امنیتی افتاده است. ولایت پروان در شمال کابل محل اختفای گروه های تروریستی داعش است و گروه طالبان از فعالیت زیادی در این منطقه دارند. ده ها تن از علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان در گرد همایی مسجد جامع هرات جنگ در این کشور را مسلمان کشی دانستند. شورای علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان در این گرد همایی اعلام کردند نظام اسلامی ادعای طالبان نباید مانع مذاکرات صلح شود. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
شورای علمای حوزه غرب افغانستان خواهان ختم جنگ و تامین صلح سرتاسری در کشور شد. در آستانه شروع دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان، شورای علمای حوزه غرب کشور طی نشستی با موقفگیری مستقل از دولت و طالبان خواهان ختم جنگ و تامین صلح گردید. مولوی خدایداد صالح رئیس شورای علما و روحانیون حوزه غرب کشور صلح را در شرایط کنونی مقدمتر از تمامی فرایض دیگر در افغانستان دانسته و جنگ جاری در کشور را تحمیلی و ناروا دانست. وی از دولت و طالبان خواست تا با عمل به قرآن عظیم الشان و احادیث نبی مکرم اسلام به خاطر منافع ملی از منافع گروهی و شخصی خود گذشته و با ختم جنگ بر ویرانی و آوارگی نقطه پایان بگذارند. رئیس شورای علمای حوزه غرب به نمایندگی از تمامی علمای افغانستان از دولت و طالبان خواست تا با گذشت و ایثار به خاطر رضای خداوند متعال و منافع ملی افغانستان روی نقاط اختلافی هرچه زودتر به تفاهم رسیده و بر جنگ ناروای فعلی خاتمه دهند. به باور رئیس شورای علما و روحانیون غرب افغانستان 40 سال جنگ در کشور نتیجه جز ویرانی، کشتار و آوارگی در پی نداشته است. وی گفت شورای علمای حوزه غرب افغانستان خواهان تأمین صلح با عزت سراسری در کشور است که در آن حقوق تمامی اقشار جامعه حفظ باشد. در همین حال حجت الاسلام محمد علی جبرئیلی رئیس مدرسه علمیه صادقیه ولایت هرات هم که در جمع ده ها تن از شهروندان هرات سخنرانی می کرد ضمن بررسی وضعیت موجود در کشور گفت مسئولیت علما در شرایط کنونی برای زمینه سازی بر ختم جنگ جدی و مهم است و می طلبد تا هر یک از اقشار جامعه مسئولیت خود را در این زمینه به خوبی ادا کنند.
گسترش روزافزون ناامنی ها، ترورهای زنجیره ای و هدفمند در کابل و در اکثر ولایات. متاسفانه ما هرچی اینجا داد و فریاد میکنیم یا دیگران میگویند که حکومت باید مسئولیت خود را در رابطه با امنیت کشور و تأمین امنیت برای شهروندا عمل بکنه و مورد توجه قرار بده، هر روز میبینیم ناامنی ها بیشتر میشه، ترورها، انفجارها، انتحارها، ترورهای هدفمند که اهداف خاص سیاسی را تعقیب میکنه و به دنبال ایجاد فتنه هستند، به دنبال ایجاد بدبینی نسبت به بعضی از سازمانهای بین المللی که در افغانستان خدمت میکنند، دنبال اون هم هستند. اینها باید جلوگیری بشه.
وی همچنان گفت زمان آن رسیده است که خشونت‌ها، جنگ و نابسامانی‌ها در کشور پایان یابد و راه برای برقراری صلح، ثبات و آبادانی افغانستان مساعد شود.
هر کس دلش به این آب و خاک و این مردم می‌سوزد حاضر است که با تمام وجود در این شرایط از دولت، از کشور، از امنیت حمایت بکند. منتها شما وقتی زمینه را مساعد نمی‌کنید، وقتی به اونهایی که توان نظامی دارند و قدرت دارند و میتوانند در کنار شما ایستاده بشوند و دشمن را سرکوب بکنند، امنیت را تأمین بکنند، اجازه فعالیت نمیدهید، وقتی از توان اونها استفاده نمی کنید، می خواهید همه چیز در اختیار خود شما باشه، محدود باشه، محصور باشه، همه را خلعیت کردید، خب امنیت هم از بین میره.
این روحانی از علمای دینی هم خواست تا از طریق منابر برای ذهنیت سازی افکار عامه برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
دولت این بزرگواری مردم را باید درک بکنه. اینطور نباشه که بی‌توجه باشه نسبت به سرنوشت مردم، نسبت به سرنوشت کشور. اونا فقط خود را حفظ کنن، هر کس هر جا کشته شد شد، هر چه اتفاق افتاد افتاد. آی دولتی ها، آی رئیس جمهور محترم، آی مسئولین امنیتی، مسئولین شورای امنیت، به مردم خود روی بیاورید، به مردم استظهار کنید. این مردم هم که میتوانند شما را نجات بدهند.
علمای دینی در حوزه غرب کشور با صدور قطعنامه 9 ماده‌ای ضمن خواهان برقراری آتش بس فوری از سازمان ملل و سایر نهادهای حامی صلح خواستند که قدرت‌های دخیل در جنگ افغانستان و کشورهای همسایه را وادار به همکاری صادقانه در تامین صلح سرتاسری در کشور نمایند. قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر گفتگوهای مستقیم بین الافغانی پس از وقفه 20 روزه در قطر آغاز شود. خبرنگار رادیو دری، هرات.
همچنین ده ها تن از علمای دینی در ولایت بلخ نیز ضمن گردهمایی خواستار انجام آتش بس و قطع جنگ و خشونت در افغانستان شدند. کاظم حیدری خبرنگار ما در حوزه شمال افغانستان در این رابطه گزارش می‌دهد.
ده ها تن از علمای دینی ولایت شمالی افغانستان نفرت و انزجارشان را نسبت به ادامه جنگ و خونریزی ها اعلام نموده، خواستار آتش بس و صلح پایدار در کشورشان شدند. این علمای دینی که در مسجد جامع زیارتگاه منتسب به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در شهر مزار شریف گرده هم آمده بودند، ضمن تقبیح تداوم خشونت ها در کشورشان از طرفین درگیر خواستند به خشونت ها پایان دهند و صلح پایدار تأکید ورزند. حجت الاسلام و المسلمین محسن دانش یکتن از علمای دینی در ولایت بلخ تجمع علمای دینی با هدف ترویج همپذیری و اعلام انزجار از ادامه جنگ و ناامنی ها در کشورشان را روی افکار عمومی تأثیر گذار دانست. دانش نقش علمای دینی در بوجود آمدن آتش بس و صلح در افغانستان را کلیدی و اساسی دانسته اظهار امیدواری کرد که طرفین درگیر در جنگ با توسل به رهنمودهای علمای دینی از ادامه قتل و کشتارها دست بردارند. حجت الاسلام دانش خواست عمده علمای دینی از طرفهای متخاصم در افغانستان را تن دادن به یک آتش بس فوری و حل اختلافات از راه گفتگو و مذاکره ذکر کرد. این عالم دینی از مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز خواست که دست از لجاجت و برادرکشی و ریختاندن خون بیگناهان بردارند و با قبول آتش بس نیت شان برای رسیدن به یک صلح جامع در افغانستان را به مردم این کشور آشکار سازند. دانش یکی از دلایل به صلح نرسیدن جنگ جاری در افغانستان را ناشی از قرائت‌های افراط‌گرایانه و تندروانه از سوی مخالفان مصالح دولت از آموزه‌های دینی ذکر نموده خاطر نشان کرد. این گونه اعمال افراط‌گرایانه در حال از سوی گروه طالبان صادر می‌گردد که در آموزه‌های اصیل اسلامی چنین رفتارها و اعمال خشونت شدیداً محکوم و مذمت گردیده است. در نشست علمای دینی در ولایت بلخ، مولوی امرالدین یک تن دیگر از علمای شرکت کننده در این گردهمایی نیز ادامه خشونت‌ها را شدیداً محکوم کرد. امرالدین از دولت افغانستان و گروه طالبان خواست که برای دست یافتن به صلح جامع از هیچ تلاش فروگذار نکنند. این عالم دینی با وجود آمدن وقفه در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح کشورش را به نفع مردم ندانسته افزود، هر قدر در گفتگوهای صلح سکتگی به وجود آید، به همان میزان اعمال خشونت‌ها افزایش و باورمندی مردم نسبت به پروسه صلح کاهش خواهد یافت. مولوی امرالدین همچنان بر این نظر است که برای حل اختلافات موجود بهتر است در کنار تیم‌های مذاکره کننده طرفین درگیر در افغانستان نشست‌های عمومی میان علمای دینی مورد اعتماد گروه طالبان و دولت افغانستان نیز همزمان برگزار گردد. در همین حال مولوی ذبیح الله حقجو، یک تن از علمای شناخته شده افغانستان در شمال این کشور، نیز بر قطع جنگ و ایجاد صلح و امنیت در کشورش تأکید ورزید. حقجو در عین حال بر این باور است که جنگ کنونی در افغانستان به علاوه مسائل داخلی بیشتر منشأ خارجی دارد و به گفته وی این بیگانگانند که نمیخواهند در افغانستان آرامش و صلح پایدار برقرار گردد. این عالم دینی یگانه راه قطع مداخلات خارجی و کوتاه نمودن دست آنان از امورات افغانستان را ایجاد اتحاد و وحدت میان تمامی اقشار مختلف کشورش دانست. حقجو تمامی گروه‌های درگیر و زیردخل در قضایای افغانستان را به حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌های آشکار و پنهان بیگانگان فراخوانده گفت به جای انتقام‌جویی از همدیگر بکوشند صفوفشان را در برابر دخالت‌های خارجی‌ها متحد و واحد سازند. گفتنی است که در این نشست علمای دینی سایر شرکت کنندگان نیز ضمن تأکید بر ادامه گفتگوهای صلح میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان بر ضرورت آتش بس فوری در کشورشان تأکید ورزیدند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
ولسوال حضرت سلطان ولایت سمنگان در شمال افغانستان از جذب جوانان و نوجوانان از سوی گروه طالبان در صفوف جنگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، محمد هاشم مدقق ولسوال حضرت سلطان ولایت سمنگان گفت گروه طالبان در مناطق تحت تسلطشان از جوانان 16 تا 18 ساله در مکاتب دینی سربازگیری می کنند و خانواده های این جوانان نیز بنابر تهدید طالبان نمی توانند مانع این کار شوند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز گفت در این اواخر شماری از افراد گروه طالبان که کشته یا اسیر نیروهای امنیتی شدند بیشتر جوانان 16 یا 17 ساله بودند که از سوی این گروه جذب شده بودند. گفتنی است که سمنگان از ولایات ناام در شمال کشور است که طی سالهای اخیر با افزایش تهدیدات امنیتی شمال شاهد فعالیت بیشتر گروه طالبان بوده است. بر اثر انفجار یک بالون گاز در ولایت ننگرهار 8 تن کشته و زخمی شدند. همکار ما آصف از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
دست کم 8 تن در نتیجه انفجار بالون گاز در یک منزل مسکونی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. عطاولله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته در منطقه جوی 27 مربوط به ولسوالی غنیخیل شینوار ولایت ننگرهار در یک منزل مسکونی در نتیجه انفجار بالون گاز به شمول 2 کودک 5 تن اعضای یک خانواده کشته شده و به شمول 2 کودک 3 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده است. در این حال دکتر ظاهر عادل سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار میگوید که دکتران وضعیت صحی مجروحین را خوب گزارش داده است. در هنگام زمستان و فصل سرما بیشتر خانواده ها برای گرم ساختن خانه هایشان از بالون های گاز استفاده می نماید، اما با نسبت مشکلات فنی در سیستم بخاری های گازی همچو واقعیت دلخراش به وجود می آید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سازمان انرژی اتمی در صدد فراهم کردن مقدمات غنیسازی یورانیم 20% برای تولید 120 کیلو یورانیم غنیسازی شده در مدت یک سال است. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه نشست هیئت دولت افزود که طبق قانون رفع تحریم‌ها سازمان انرژی اتمی موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون غنی‌سازی 20% را آغاز کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی یورانیم 20% حساسیت فنی خودش را دارد و مقدمات این کار توسط سازمان انرژی اتمی در حال انجام است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول دسامبر 2020 سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به تامین یورانیم با غنای بالای 20% برای مصارف سولامیز کردند. نصب بیلبورد بزرگی از تصویر سردار شهید قاسم سلیمانی در یکی از سرک‌های باریک غزه صهیونیست‌ها را به شدت خشمگین کرد. با گزارش تسنیم به نقل از روسیه الیوم، عصر دیروز تصویر بزرگی از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در یکی از سرک‌های باریک غزه نصب شد. تصویر سردار سلیمانی که روی یک بیلبورد بزرگ در یکی از سرک‌های غزه نصب شده بود، همچنین حاوی جملاتی از اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در توصیف سردار بزرگ ایرانی است که در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی بیان کرده و ایشان را شهید قدس خوانده بود. نصب تصویر سردار سلیمانی در باریکه غزه همزمان با منور مشترک مبارزان فلسطینی با حضور 13 شاخه نظامی گروه‌های مقاومت فلسطین در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی انجام شد. اما بالا رفتن تصویر سردار بزرگ ایران در باریکه غزه با خشم شدید صهیونیست‌ها همراه بود و در همین زمینه آوی خایدری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که به شدت از نصب تصویر سردار سلیمانی در باریکه غزه خشمگین بود با انتشار توییت اعلام کرد که یک سوال از آقایان، آیا انتظار دارید که افکار عمومی عربی با شما و مسئله شما همدردی کنند در حالی که تصویر جنرال قاسم سلیمانی در سرک‌های غزه است؟ نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین شرایط دولت بعدی آمریکا برای بهبود وجه این کشور در عرصه بین‌المللی را دشوار توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییت نوشت که راه پیشروی دولت بعدی آمریکا برای بازیابی وجه سیاست خارجی این کشور و اعتماد از دست رفته به واشنگتن در امور بین‌المللی دشوار است. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا انتظار ندارد در روابط مسکو و واشنگتن تغییر حاصل شود. پوتین افزود در حوزه هایی که اختلاف داریم تهدیداتی نیز وجود دارد. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع نزدیک به جو بایدن گزارش داد که تیم او در حال آماده کردن راهبرد است که هدف از آن پاسخ دادن به اقدامات مختلف روسیه از جمله اقدام ادعایی واشنگتن در حمله سایبری به نهادهای دولتی آمریکا و دیگر اقداماتی است که مخرب خوانده شدند. و رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در این توییت ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 3 نوامبر 2020 تقلب شده و 100,000 رای در اواخر شب به طرز مرموزی در ایالت‌های تعیین کننده سرازیر شدند. ترامپ روز گذشته نیز در صفحه توییتر خود مدعی شد که در ایالت پنسیلوانیا 205,000 رای بیشتر از تعداد شرکت کنندگان داشته است. این در حالی است که شبکه اجتماعی توییتر پیامی با مضمون پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری توسط مسئولان انتخابات تایید شده است که به توییت ترامپ الساق کرد. ترامپ در جلب حمایت دیوان عالی و همچنین اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه در کنگرس برای ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا ناکام مانده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصویب نشدن بودجه سال 1400 افغانستان. علمای افغان جنگ در افغانستان مسلمان کشی است. خشم صهیونیست ها از نصب بیلبورد بزرگ سردار قاسم سلیمانی در غزه، و تکرار ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. همچنان با ادامه این مجموعه خبری ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در بخش اول مجله خبری و در ابتدای این بخش گفتگوی را تقدیم حضورتان میکنیم که همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل انجام داده. با محترم رحمت الله نهضتیار، آگاه و کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون اظهارات اخیر سرمنشی ناتو درباره وضعیت شکننده مذاکرات صلح، این گفتگو را بشنوید.
محترم رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دبیر کل ناتو، گفته که روند صلح افغانستان شکننده به نظر میرسه. این نگرانی به نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان یک نقطه جیوپولیتیکی در لحاظ جغرافیایی، یک نقطه استراتژیکی است که در اینجا مداخلات کشورها در طول تاریخ وجود داشته، بخصوص قدرت‌های بزرگ در اینجا آمدن و در انجام ورشکست شدن و اینجا رفتن. آمریکایی هم یک تجارب تلخ را در افغانستان اینها سپری کردند که بعد از 18 سال اشغال اینها ناگزیری پیش شدن تا از این مملکت اینا فرار بکنن و فرار برقرار ترجیح بدن. و واقعا امر همیست که در افغانستان دسته‌های گوناگون مداخلات کشورهای منطقه و بخصوص کسانی که آمریکا را منعید یک تهدید در منطقه میبینن، اینا فشارات خود بیشتر کردن و آمریکایی ها در صدد ازی هستن که از این مملکت بیرون شدن.
اما دبیر کل ناتو گفته هر گونه تصمیم در مورد خروج نیروهای خارجی دور از خطر نخواهد بود اگر بمانیم یا برویم. شما چه فکر میکنید؟ آیا چنین است؟
با آمدن آمریکایی ها، پیش از آمدن آمریکایی ها، افغانستان هم وضعیت خود را داشتن، وضعیت از این بهترتر بود و با رفتن این هم کدام تأثیرات خاصی بالای افغانستان نمیگذارن و اینا واقعا حضور امریکا در منطقه جنگ را تشدید میسازن. هر چی زودتر اینا از این مملکت براین به منفعت مردم افغانستان است.
یعنی فکر میکنین اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه صلح و امنیت در این کشور بر بگرده؟
همین که حضور نیروهای خارجی از افغانستان هر روزی که اینا اعلان بکنن که دیگر در افغانستان نیستن، جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکنه.
فکر میکنین که این قدرت ها واقعا افغانستان را ترک بگوین؟
اینا به خاطر از این نامدن که افغانستان ترک بکنن و به خاطر از این آمدن که در افغانستان بمانن، ولی ناگزیری ها باعث شده که اینا از این مملکت فرار بکنن.
یعنی اهداف در ورای بودنشان در افغانستان که این اهداف پنهانی باشد دنبال میکنن؟
بدون شک اینا خواست بسیار زیاد دارن، کلان دارن و یک طرح راه را دارن که در اون طرح راه هیچ کشور افغانستان به این طول عرض نیستن و افغانستان کشورهای منطقه به این طول عرض نیستن. به او اساس ایرت منطقه درک کردن و سرانجام همه بر تصمیم همین شدن که امریکا را از منطقه بیرون کنن.
سپاس آقای نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما هم.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. عزیزان شنونده، دعوت میکنم مجله دوم خبری را هم بشنوید. شخصیت‌های فرهنگی، علما و مقامات دولتی در ولایت هرات افغانستان با برگزاری نمایشگاه عکس ارادت و دلدادگی خود را به شهید والا مقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشان دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایشگاه عکس حاج قاسم سلیمانی همزمان با سالروز شهادت سردار دلها فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. در این نمایشگاه تصاویر مختلفی از زندگی خانوادگی و حضور سردار سلیمانی در میدان مبارزه با تروریسم بین الملل عرضه شده است. ترور شهید حاج قاسم سلیمانی به دست پلید ارتش آمریکا با واکنش و محکومیت گسترده در افغانستان همراه بود. آمریکایی ها از ناتوانی در میدان جنگ مقابل حاج قاسم سلیمانی و یارانش راه ترور نوجوان مردانه را برگزیدند که این اقدام جنایتکارانه با خشم و انزجار جهانی همراه شد. شهروندان کابل هم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را شخصیت فراملی و یار و یاور مردم افغانستان بیان کردند. به گزارش خبرگزاری تصویری ایران پرس، پایتخت نشینان افغانستان از شخصیت فراملی سردار دلها سخن گفتند که در دفاع از مردم سوریه، عراق و افغانستان در برابر تروریسم تلاش فراوانی کرد. به گفته شهروندان افغان، شهید حاج قاسم سلیمانی در قلب‌های همه مردم جهان به ویژه مسلمانان و مردم افغانستان جا دارد و این شهید والا مقام یار و یاور مردم افغانستان بود. یک روحانی افغانستانی شخصیت فراملی شهید سلیمانی را ستود و گفت این محبوبیت سردار دلها در جهان نظیر ندارد و مردم افغانستان شیفته عظمت و شخصیت حاج قاسم سلیمانی هستند. شهروند دیگر افغانستانی میگوید شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم بین الملل نقش موثری داشت و ایشان با تلاش و فداکاری توانست خطر تروریست‌های تکفیری را از منطقه دفع کند. یک شهروند افغان هم با اشاره به توطئه شوم آمریکا در منطقه گفت شهید حاج قاسم سلیمانی در خونسازی این توطئه‌ها نقش برجسته داشت و به همین خاطر آمریکایی‌ها حاج قاسم سلیمانی را ترور کردند. این شهروند افغان تاکید کرد آمریکایی ها با ترورهای کور هرگز به خواسته های پلیدشان نخواهند رسید. همکاری شرکت های دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری ایران و افغانستان افزایش می یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با سفیر ایران در کشور افغانستان گفت در اکتبر 2020 32 شرکت دانش بنیان با حمایت 80% صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه صنعت برق، زیرساخت و مخابرات ایران در افغانستان شرکت کردند و دستاوردهای دانش بنیان خود را ارائه کردند. وحدت گفت در نمایشگاه صنعت برق افغانستان 16 شرکت دانش بنیان ایرانی تفاهم‌نامه همکاری، اعطای نمایندگی و آغاز همکاری مشترک با افغانستان امضا کردند. وحدت همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان در شهر کابل با همکاری بخش خصوصی، حضور نمایندگان صندوق و شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بازرگانی افغانستان در جنوری 2021، برگزاری وبینار معرفی بازار و فرصت‌های همکاری در افغانستان با شرکت‌های دانش بنیان با حضور سفیر و رایزن بازرگانی ایران در افغانستان را از برنامه‌های مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان نیز با یادآوری فرهنگ مردم افغانستان و ارتباط دیرینه دینی، فرهنگی و سیاسی مردم این کشور با ایران، جمعیت جوان، پشتکار و اقتصاد پویای افغانستان را پیشران توسعه این کشور در سالهای اخیر عنوان کرد. سفیر ایران در افغانستان با تحسین دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان ابراز تمایل کرد که علاوه بر صادرات مستقیم این محصولات، برنامه‌ریزی لازم برای تولید مشترک در افغانستان و نیز صادرات از طریق بندر چابهار جنوب شرق ایران به سایر کشورها انجام شود. بارش برف سردی بیش از حد هوا در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان عوامل است که مردم این ولایت به خصوص آوارگان داخلی را با مشکلات فراوانی روبرو کرده و از آنها قربانی می گیرد. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما در شهر هرات.
بارش برف سردی بیش از حد هوا در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان عواملی است که مردم این ولایت به خصوص آوارگان داخلی را با مشکلات فراوانی روبرو کرده و از آنها قربانی می گیرد. در کنار سردی هوا، ناامنی ها نیز شمار زیادی از شهروندان بادغیس را مجبور کرده است خانه و زمین های کشاورزیشان را ترک کنند و به دلیل حفظ جانشان به مرکز این ولایت پناه بیاورند. حالا ده ها خانواده در کمپ آوارگان در مناطق مختلف نزدیک به شهر قلعه نو زندگی می کنند که زمستان و ریزش برف و باران‌های موسمی مسیرهای رفت آمد آنان به مراکز ولسوالی‌ها را مسدود کرده است. مریم با 6 نواسه یتیمش در زیر خیمه‌ای بدون امکانات اولیه مثل ده ها تن دیگر از شهروندان ولایت بادغیس زندگی سختی را سپری می کند. او 2 سال قبل پس از جان باختن 2 پسرش در حمله طالبان مسلح مجبور شد برای حفظ جان خود و نواسه هایش از محل زندگیش آواره شود. فرزندان مریم در صفوف نیروهای پلیس محلی ایفای وظیفه می کردن.
از بشنگی و از خونکی بمردی امی میشه که اکمان تک کپای خود او بولون بید اما ازم اینجا خود دور انداخت ای از این بار بولون بید به خانه دیگه هم سایه ای رفتم یعنی مثل لالوان و سرگردان نمی گوشنه و توشنه نمی مسلمان و اگرده نمی جه پرتوا.
امین الله هم که از ساکنین ولسوالی قادس ولایت بادغیس است زندگی مشابهی دارد. وی از دولت افغانستان میخواهد برای بازگشت آنان به محل اصلی زندگیشان امنیت نسبی را به وجود آورد و زمینه این بازگشت را مساعد سازد.
ما از دست مقصد جنگ و جنجال و آمده این جگاه دو تا مهمی خانه مقصد به شهادت رفته از همی فامیلای ما نبای از اون حالا آماده ایم دیگه رفته نمیتونیم به همی کم بخصد شو خطیر میکنیم اگه همی باز خوبه کم امن با ما.
سردی هوا و بارش برف و باران مشکلات این خانواده های آواره را چندین برابر کرده است. مشکلات این آوارگان در اینجا خلاصه نمی شود بلکه آنان بر علاوه نداشتن سرپناه مناسب جهت جلوگیری از سردی با بحران کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. این چالش از همه بیشتر آنان را رنج می دهد و نهادهای مربوطه هم با فاصله زمانی خیلی زیاد کمک‌های اندکی را به آنان می رسانند. شماری از این آوارگان ضمن این که از مؤسسات کمک‌رسان بین المللی هم تقاضای کمک کردند تأکید دارند هرچه زودتر راهی پیدا بشود که آنان مجدداً به خانه های اصلیشان برگردند و به زندگی عادیشان بپردازند.
از موږ وطن نامانی ده جنگونه دي چې خپل وطن ته نسم تلای نه کښ کوای سم نه شي کولای سم نو راغلم په دا کم کې پروت یم ماجر
اګور رد مګاشت 3 سال او 25 سال دان جام کنیم بشه جام کنیم هغه دي کال کم بد بختی د چری د در بدری مو امودیم
جنگ دل سره غلل رما متلله ده کورن مړه لګیدل دی او جس کاو سر ده تر غل دي.
آنان میگویند جنگ همه هستی ایشان را از آنان گرفته، خانه هایشان را ویران کرده، کار و زندگیشان را از دست دادند و اکنون در شرایط سختی زندگی می کنند. این آوارگان تاکید دارند اگر این روند ادامه پیدا کند، فرزندانشان از درس و تعلیم باز می مانند و بر اثر سرما و گرسنگی جان خواهند داد. در همین حال، فرید احمد اخیزه عضو شورای ولایتی بادغیس به رادیو دری گفت، آوارگان در ولایت بادغیس شرایط بسیار ناگواری دارند و اگر با آنان در این وضعیت بحرانی و سرمای زمستان کمک‌های عاجل نرسد، باید منتظر فاجعه ای باشیم.
مهاجرینی که در سطح ولایت بادغیس به مرکز قلعه‌نو می آیند و به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلاتی که در سایه هست و اینا اشد ضرورت به کمک دارند و باید نهادهای کمک کننده مهاجرین و مؤسسات زودتر به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
از سوی دیگر اداره امور مهاجرین ولایت بادغیس می گویند جنگ، ناامنی، خشکسالی و اختلافات قومی در برخی ولسوالی‌های بادغیس باعث شده تا تعداد زیادی از ساکنین روستاهای دورافتاده به مرکز ولایت بادغیس بیایند. عبدالقادر، عامل امور مهاجرین این ولایت گفت این اداره تلاش کرده است تا هماهنگی‌هایی را به منظور کمک‌رسانی فوری به آوارگان انجام بدهد که به زودی همه این افراد تحت پوشش این کمک ها قرار خواهند گرفت.
تعداد 1394 فامیل بجا شده بعد امنی داریم که نسبت مشکلات امنیتی از ولسوالی های قادس، مقور، آبکمری و جوان در مرکز ولایت بادغیس آمدن و بلا استثناء همگی از بجا شده ها امورات زنا تنظیم شده، کمک های قضایی، کمک های نقدی، کمک های مثل لباس و کمپل و ترپال و همچی چیزا دریافت کردن. فیلان بجا شده های مدالت عادی و نارمل زندگی میکنن.
در همین حال تحلیلگران امور در ولایت بادغیس میگویند این کمک ها که اداره امور مهاجرین از آن یاد کرده است تنها چند روز معدودی برخی مشکلات آنان را حل خواهد کرد. آنان هشدار میدند این تلاش ها به خاطر رفع چالش های موجود کافی نیست و دولت افغانستان در همکاری با سازمان های بین المللی باید برای بازگشت این آورگان برنامه هایی را روی دست بگیرند و به زودی اجرایی کنند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
برای اطلاع از آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا دعوت میکنم گزارش همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی را از شهر کابل بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه دهم جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 5 پول، فروش 77 افغانی و 15 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 94 افغانی و 10 پول، فروش 94 افغانی و 20 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی، فروش 103 افغانی و 10 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 471 افغانی، فروش 472 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3320 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2950 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2300 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
ابتکار باغداران برای ترویج فرهنگ باغداری در بدخشان، عنوان گزارش همکار دیگر ما عرفان برزگر از شمال شرق افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم استماع بفرمایید.
فیض الله فیضی از باغداران بدخشان که از 10 سال به این سو مصروف تهیه قوریه و پرورش نهالهای میوه‌ای است میگوید سالانه هزاران اصل نهال میوه‌ای را به نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و متقاضیان ایجاد باغ‌های میوه به فروش می‌رساند. به گفته وی ابتکار او در ایجاد قوریه سبب شده است که میزان وابستگی مردم این ولایت به نهال‌های وارداتی از بیرون بدخشان کم شود و باغ‌های زیادی در این ولایت ایجاد گردد. آقای فیضی می‌افزاید که پس از روی آوردن مردم به ترویج باغداری، اکنون وضع اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها بهبود یافته است و آنان در تلاشند که قوریه‌داری را از این پیش توسعه دهند.
ما کار قوریه را انجام میتم که ما قوریه های دارم که از قبیل قوریه ناک است، قوریه زردالو است و قوریه سیب است که ما در طول 9 سال ما توانستیم که به صورت درست از این قوریه ها نگهداری بکنیم و من حیث یک محصولات در این منطقه به هم به عرضه برسانیم و همی دیگه خودمانم مستفید شویم.
زین الله زیدان از دیگر باغداران بدخشان میگوید که در گذشته آنان ناگزیر بودند که برای خریداری نیالهای میوه‌ای به بازارهای بیرون از بدخشان سر بزنند، اما اکنون از این وابستگی نجات یافتند و به سادگی میتوانند که نیالهای مورد نیازشان را از محلات خودشان به دست بیاورند. این مرد 37 ساله که از 10 سال پیش به این طرف به باغداری روی آورده است و در مساحت 20 جریب زمین چندین قطع باغ میوه ایجاد کرده، میگوید از زمانی که کاری باغداری را آغاز کرده است به خود کفایی اقتصادی رسیده. به گفته وی باغداری یکی از پیشه های پردرآمد است و در صورتی که مردم به این پیشه روی بیاورند، افزون بر این که وضعیت اقتصادشان بهبود می‌یابد، بازارهای افغانستان را از وابستگی اقتصادی و تولیدات میوه‌های بیرونی نجات می‌دهند.
ما قبلا ما یک خاطره بسیار تلخ دارم. یک وقتی مادر ما مریض بود. مادر ما مریض بود، در بستر کما بود و گفتن که به این ما میوه پیدا کنیم. پدر ما به خاطر یک دانه انار از همینجا بارک رفت و از بارک به این یک دو دانه انار آورد. دیگه در این محیط و منطقه ما به عنوان مثلا ایتو باغ و باغداری و قریه و قریه‌داری نبود. پس ما حتی همی او چیزی هم که از بیرون به داخل و خصوصا به بازار شهدانی آمد او رقم ما نداشتیم.
با این حال باشندگانی بدخشان که تا چند سال پیش در زمینه دسترسی به محصولات باغداری با مشکلات زیادی روبرو بودند و امروز به تمامی محصولات میوه‌ای در بازارهای بدخشان دسترسی کامل دارند. صبغت الله از باشندگان بدخشان میگوید دسترسی ارزانی آنان به بازارهای میوه در این ولایت سبب شده است که برای خریداری میوه پول زیادی هزینه نکنند و در چهار فصل سال میوه مطمئن در اختیار داشته باشند.
ما مردم دیدیم در بازارها در دکانها که میوه‌جاتی از بیرون از کشورهای دیگری واردی یا شریسه میوه‌جات خوبی دیدیم که خوشمان آمد، میوه‌جاتی که عمر داره، سیب و انار و بعضی میوه‌جات دیگری. ما را پلان به این گرفتیم که باید ما را چنین باقیاتی داشته باشیم، میوه‌جاتی داشته باشیم که اقلا بتونیم از این طریق سطح اقتصاد ما را بالا ببریم.
مسئولان اداره کشاورزی بدخشان میگویند که افزون بر باغهایی که توسط کشاورزان احداث شده، طی سالهای گذشته هزاران قطباغ به کمک نهادهای کمک کننده و سهم باغداران در نقاط مختلف بدخشان احداث شده و علاقمندی کشاورزان برای احداث باغ بیشتر شده است. به گفته مسئولان اداره کشاورزی بدخشان، آنان در تلاشند تا سیستم‌های جدید باغداری را به باغداران آموزش دهند و در زمینه به کارگیری نرم‌های جدید باغداری، ایجاد بازار مطمئن و ایجاد ذخیره‌خانه‌ها و سردخانه‌ها باغداران را نیز همکاری نمایند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. خدا نگهدار.
رضوان عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست، به نام خدا که یادش آرام بخش دل هاست. دوستان و همراهان همیشگی سلام بر شما، سلام به پاکی دل های آسمانی و با صفای شما. شما همراهان همیشه همراه، روزتان بخیر، اوقاتتان قرین موفقیت و پیروزی. شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شمیم رضوان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع همسایه‌داری در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
از این حرم به اون حرم،
از این هوا به اون هوا، از شهر خورشیدی قم به مشهد امام رضا. سلام من به زائرات، به گنبد و گل دسته هات، یکی تو صحن خواهرت خیلی دلش تنگ برام. کنار صحن خواهرت دلتنگ سقا خونتم، منو دوباره را بده من که هنوز دیوونتم. دلم میخواد پر بزنم از این جتا ایوون تلا، دلم میخواد از ته دل بگم سلام امام رضا، بگم سلام امام رضا. وقتی دلم تنگه برای کربلا، دلم خوشه میرم پیش امام رضا. روی همه باز درای حرمت امام رضا، قربون لطف و کرمت. کنار صحن خواهرت دلتنگ سقا خونتم، منو دوباره را بده من که هنوز دیوونتم. دلم میخواد پر بزنم از این جتا ایوون تلا، دلم میخواد از ته دل بگم سلام امام رضا، بگم سلام امام رضا.
عزیزان، از جمله سنت های زیبا و پسندیده اسلامی، برخورد خوب و شایسته با همسایگان و در اصطلاح عرفی همسایه‌داری است. در قرآن کریم و به ویژه در سخنان اهل بیت علیهم السلام توجه بسیاری به موضوع همسایه انعکاس یافته است و به گونه جدی در رفتارهای معصومین علیهم السلام منعکس شده است. در متون دینی چیزی به نام حسن الجوار یا تعهد الجیران دیده می شود، یعنی رسیدگی و سرکشی به همسایگان و داشتن رفتاری نیک با آنان. علاوه بر این، آزار نرساندن به همسایه و صبوری و تحمل ناملایماتی که از ناحیه آنها سر می زند از حقوق همسایگان است. همانطور که ما از همسایگان خود توقع داریم سازگاری نشان دهند و با اندک چیزی عصبانی نشوند، خود ما نیز در معرض همین خواسته و انتظار از سوی همسایگان هستیم. امام رضا علیه السلام می فرمایند آن کس که همسایش از اذیت و آزار او در امان نباشد از ما نیست. اسلام با عنوان یک دین کامل و اجتماع ساز و تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان، دستورات و توصیه های اخلاقی و حقوقی را برای همسایه‌داری در نظر گرفته است که با مراعات آن انسان ها می توانند در کنار هم براحتی و آسایش زندگی کنند. تعامل نیک با همسایگان و توصیه های مکرر و همسایه‌داری از همون آغاز دین اسلام مورد تأکید قرآن کریم بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سفارش های متعددی در این باره داشتند. قرآن کریم، این کتاب جاوید و ماندگار الهی، در کنار دستور به پرستش الهی و احسان به پدر و مادر و بستگان و خویشاوندان، توصیه به نیکی و احسان در حق همسایگان نموده است. آنجا که می‌فرماید و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر نیکی کنید. جدای از سفارشات مکرر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر امامان علیه السلام در این باره، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام درباره اهمیت